بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ما در کتاب مرآت الانوار هستیم به لطف خداوند و مقدماتی رو خوندیم، بخش تحریف رو نخوندیم، عبور کردیم، میرسیم به مقدمه ثالثه. مقدمه ثالثه آخرین مقدمه قبل از ورود به کلمات هست. یعنی گفتیم یک بخش خیلی مهمی از این کتاب بخش کلمات هست. اب، اواب، معاب، ایوب، اساس، یعجوج، اثناعشر، آخرت، اینا کلمه هست. کلمه به کلمه ایشون بررسی کرده. ارز، ازان، کلماتی که در قرآن آمده، اخ، اخوان، ایزا، اینطور کلمات رو در قسمت کلمات بررسی کرده که حالا ما اونجا که به کلمات برسیم طبعا همه کلمات رو نخواهیم خوند. بعضی کلمات رو که شاخص هست، مهم هست، برای اینکه روش کار دستمون بیاد اون کلمات رو انتخاب میکنیم، چند جلسه پیرامون کلمات صحبت میکنیم، از اون بخش هم عبور میکنیم. ولی قبل از اینکه به بخش کلمات برسیم، از اول بارها تاکید کردیم که این کتاب در حقیقت سه بخش هست، دو بخش هست، یک مقدمه، یک تفسیر. این مقدمه خودش دو بخش هست، یکی بخش الان بخشی که درش هستیم، مقدمات، مقدمه اول و دوم و سوم، یکی هم بخش کلمات. ما الان در مقدمه سوم هستیم، میخوایم مقدمه سوم رو شروع کنیم. مقدمه سوم آقایون دو تا مقاله داره، دو تا مقاله. مقدمه سوم دو مقاله داره، یعنی تا قبل از اینکه به کلمات برسیم مقدمه سوم هست، دو تا مقاله داره. مقاله اول 7 فصل داره و یک تزییل، تزییل یعنی یک تتمه، و یک مقاله ثانیه داره که آسون هست، اون مقاله ثانیش خیلی طولانی هم نیست. پس این مقدمه ثالثه مقاله اولا داره، مقاله ثانیه. شاید هم مقاله ثانیه همون قسمت حروف، همون کلمات میشه. ما اولا 7 فصل دیگه داریم تا برسیم به کلمات، ولی یکی از این فصول فصل غلوف هست، در آینده میرسیم، مفصله. یکی از این فصولش بحث مفصل داره در اطلاق لفظ الله در باطن به اهل بیت، در باطن، نه اینکه اهل بیت خدا هستن ها، نه، یعنی الله در قرآن گفته می شود، مراد ظاهرش خداست، مراد باطنش اهل بیت هستن، با توضیحاتی که حالا اونجا خواهیم رسید. اینها یه خورده چالشی است، بحثا و پیچ و خم داره، یعنی باید با دقت و وقت بیشتر. ولی فعلا در این فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اینها چیز مطلب خیلی سنگین خاصی نداره. ما بنامون به این است که این 5 فصل اول رو در مقدمه سوم سریع‌تر بخونیم. انشاءالله فکر میکنم بین 10 الی 15 جلسه ما به قسمت کلمات برسیم، چون بحث غلو رو هم بخشای زیادش رو هم گفتیم، هم در درس‌های مختلف و جاهای مختلف. نکات اصلی غلو بحث اطلاق الفاظ به خداوند، اطلاق الفاظ جلاله و الله و اینها به اهل بیت، اونم 2-3 جلسه شاید طول بکشه. خیلی کار خاصی در این مقدمات نداریم، انشاءالله که بتونیم بحث خوب بریم جلو. حالا بحث در مقدمه ثالثه چه چیز هست؟ بحث در بیان آن چه که واضح میکند بخشی از تأویلات. خلاصه مطلب رو اول بگم، ایشون میخواد الان چیکار کنه در این مقدمه سوم؟ میخواد به ما یاد بده، در چند فصل اولش میخواد به ما تعلیم بده که اگر ذیل یک آیه ای روایت نبود ما باید چیکار بکنیم. ایشون میخواد بگه آقا می شود آیه ای درش هیچ روایتی وجود نداشته باشه، اما ما با قواعدی، با اسلوب های خاصی ما بتونیم راه به باطن اون آیه پیدا بکنیم. خلاصه کاری که میخواد بکنه این هست. لذا میگه که بدان، میگه که در فصل بسا مقدمه سوم در بیان آنچه که واضح میکند گوشه ای بخشی از تأویلات رسیده از اهل بیت علیهم السلام را و اون بعضی از تأویلاتی که مفهوم از بعضی از روایات هست که ارشاد میکند ما را به تأویل اون آیاتی که ما ذیل اون آیه دست پیدا نکردیم به نص خاصی از کلمات قرآن و آیات و روایات. نص خاصی نمیدونیم معناش چی هست. میگه خب یه قواعد دیگه ای داریم، اون قواعد به ما میگه که چطور تعویل این آیه رو به دست بیاری، باطن این آیه رو به دست بیاری. و یستبان و به هایزن ما به یه نام صحت ورود بطن القرآن، قاعده کلی هم که قبلا گفتیم کلا بطن قرآن در مورد با متعلق به ولایت و امامت هست. و ان فی هذا الامر تعویل و ماورد تنزیل و فی ما تعلق به توحید و نبوت. اینو میگه قبلا گفتیم دیگه، هر چی که مربوط به توحید و نبوت است باطنش ولایت است. خب متن کتاب رو بخونم وارد کم کم فصل اول بشیم. الان مقدمه سوم هستیم. ایشون داره مقدمه سازی میکنه برای ورود به مقاله اولا و فصل اول از مقاله اولا. اعلم بدان که تأویلاتی که ما، یعنی من آقای فتونی، دست پیدا کردم به اون تأویلات از اخبار ائمه علیهم السلام به سه قسمته. میگه آقا من رفتم روایات تفسیری رو کار کردم، روایت تفسیری رو زحمت کشیدم، جمع‌آوری کردم، مطالعه کردم، بررسی کردم، مجموع روایات اهل بیت که باطن قرآن رو بیان کرده، تأویلات قرآن رو بیان کرده، اسرار معانی قرآن رو بیان کرده رو من میخوام اینجا با توجه من آقای فتونی میخوام به سه قسمت تقسیم کنم. حالا ممکنه کس دیگه بیاد به چهار قسمت، به دو قسمت، به ده قسمت تقسیم کنه، بحث دیگه ایه. مرحوم فتونی میگه اون مقداری که من فهمیدم من به سه قسمت تقسیم میکنم کل روایات اهل بیت در باب بیان باطن و تأویل قرآن. یک، روایاتی که وارد شده مختص به یک کلمه یا یک آیه در یک موضع واحد به شکلی که جاری نمی شود در غیرش. بعضی جاها ائمه باطن یک آیه رو معنا کردن، این روایتی که در باطن این آیه معنا شده فقط و فقط مربوط به همون آیه است، فقط و فقط مربوط به همون کلمه است. مثلا مثال میزنم، داره که فنشقت السما فکانت وردتن کدهان، آسمان منشق میشه مثل گلی که مثلا آشکار شده، گلی که شکفته شده، در مورد روز قیامت. حضرت در باطن فرموده مراد از این آیه در باطنش این هست که پوشیدن لباسی به رنگ گل، گل سرخ، اشکال نداره بلکه خوبه. مثلا خب این آیه ظاهرش در مورد قیامت بود، در مورد مثلا فرض بفرمایید چی بود؟ در مورد بس انشقاق آسمان بود، فلان بود. حضرت از باطن این آیه استفاده کردن که اینجا ورد منظور رنگ ورده، رنگ گل سرخ هست، اونم در مورد قیامت نیست، اصلا در مورد لباسه در باطن. خب ما نمیتونیم از این روایت الان یه قاعده ای برداشت کنیم بگیم خب پس هر جا در قرآن صحبت از انشقاق آسمان شد مراد لباس تن هست، هر جا مثلا مراد کلمه از ورد یا گلی مطرح شد منظور رنگ اون گل هست. ما نمیتونیم این کارو کنیم، چون نمیفهمیم به چه ضابطه‌ای، به چه قاعده‌ای، به چه سری، به چه ارتباطی بین ظاهر و باطن امام از این ظاهر اون باطن رو برداشت کردن. نمیفهمیم. یا مثلا در مورد حضرت ابراهیم روایتی که بارها گفتیم و از این دست روایت خیلی داریم که امام باطن یک آیه رو معنا میکنن، ما نمیفهمیم چطور باطن این آیه اون مطلبی که امام فرمودن میشه. خذ اربعه من الطیر فصرهن الیک، اینا آیه‌ای که داره، حالا الان ذهنم رفته آیه رو حفظم چون میخوام سریع بگم بس بره جلو دیگه فکر نمی کنم. خدمت شما عرض کنم که حضرت فرمود که باطن این که خدا به حضرت ابراهیم فرموده چهار تا پرنده رو بگیر اینا رو خرد کن و بعد سر چهار قله کوه قرار بده بعد دعوتشون کن میان، باطنش اینه که یعنی به امام معصوم خدا داره میفرماید که شما چهار نفر پیدا کن که علم تو رو بفهمن، تحمل کنن، بعد برن به بقیه بگن. حالا ما نمیفهمیم اینجا آیا هر جا صحبت از پرنده شد یا صحبت از حیوان شد در قرآن یعنی منظور شیعه کامل، منظور علماء دین؟ میشه چنین برداشتی کرد؟ میشه چنین قاعده‌ای برداشت کرد از یک روایت ذیل این آیه؟ ما میتونیم از این نحوه تأویلی که امام بیان کردن، باطنی که امام از این آیه استفاده فرمودن، آیا ما میتونیم یک قاعده استخراج کنیم، این قاعده رو ببریم در آیات دیگر هم پیاده کنیم؟ نمیتونیم. نمیفهم. مثلا این مثال دیگه بزنم، از شمس و القمر به حسمان، از شمس و القمر به حسمان فرمودن اینجا مراد از شمس اولیه، مراد از قمر دومیه. خب آیا ما میتونیم اینجا بگیم که خب پس هر جا در قرآن شمس آمد مراد اولیه؟ میشه چنین چیزی گفت؟ با یک روایت میشه آقا و شمس و ضحاها که فرمود رسول الله ان که، یا یه جایی فرمودن انسان مراد ابن ملجمه، یه جای دیگه انسان رو فرمودن امیرالمومنینه. نمیشه هر جا انسان آمد بگیم ابن ملجمه، یا هر جا انسان آمد بگیم امیرالمومنین. نمیشه قاعده استفاده کرد که در همه جا تقسیم کرد. پس بعضی از روایاتی که ائمه علیهم السلام در باطن بعضی از آیات بیان کردن، ایشون میفرمایند ماورد مختصتن به کلمتن او آیتن مذکورتن فی موضع واحد به حیث لا یجری فی غیرها و محل ذکر ذالک مورده. فقط من فتونی وقتی رسیدم به اون آیه، و اگه عمرم بکشه که عمرشون کفاف نداد دیگه، ایشون تو آیه 200 مثلا خورده سوره بقره چیز کرد، مثلا در سوره احزاب بوده، ایشون میگه هر وقت رسیدم به اون آیه اون روایت خاص ائمه در بیان باطن اون آیه رو من بیان میکنم همین مقدار. دیگه در جای دیگه در کتاب من این روایت رو نخواهید، چون این روایت مخصوص همون آیه است فقط. یعنی من فتونی نتونستم اون ارتباطات رو به نحوی کشف کنم که قواعد کلی ازش استفاده بشه. این مورد اول. پس ایشون داره مجموعه روایات اهل بیت در تفسیر قرآن رو تقسیم بندی میکنه. خیلی ارزشمنده این تقسیم بندی. قسمت دوم، ما ورد فی آیتن او کلمتن قرآنیه لکنه به حیث یجری فی غیرها. امام یک آیه ای رو معنا کردن یا یک کلمه ای در قرآن رو معنا کردن، اما به نحوی معنا کردن که هر کجا در قرآن این کلمه بیاد شما میتونی اون مطلب رو پیاده بکنی و این تأویل و این باطن رو در اون آیه دیگه هم پیاده کنی. بل رو بما یکون الورود علی سبیل العموم، اصلا بعضی از این موارد به سبیل عمومه. مثلا فهمیده هر چی در قرآن وارد شد جنب خدا مثلا ماییم، مثال میزنم. هر چی مثلا در قرآن وارد شد نور، مراد فعل خداست یا مراد علم هست مثلا. یا صحبت از طعام که مطرح شد، امام فرمود که مراد از طعام علم هست. خب جاهای دیگه هم مراد از طعام علم هست، پیاده میکنیم، اجرا میکنیم با رعایت تناسب با آیات، سیاق آیات، ظاهر آیات، با لحاظ میشه میفهمیم. امام داره مثلا میفهمم انزلنا من السماء ماء من السماء آب، ما از آب آسمان آب نازل کردیم، آسمان رسول الله، آب امام است، آب اون امام، یا آسمان امام است، آب اون علما و روات احادیث هستن. خب اینجا هر جا صحبت از آسمان و آب و نزول رحمت خدا بشود در آیه دیگری، شما میتونی به کمک این تأویلی که امام در اون آیه دیگه بیان کردن این رو هم معنا کنی. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. بله، سما اینجا هم میشه گفت ائمه، رزق معنوی ما و ارزاق ما، هر تا ظاهری و باطنی ما به واسطه امام هست. مراد از سما چی است؟ امام هست. حالا ذیلش هم فرض کنیم که حدیث نداشته باشیم. یا مثلا امام فرموده ماء معین، آب گوارا، امام هست. آبی که مثلا مخفی شده، امام غائب هست. خب یه جاهای دیگه هم صحبت از آب هست، روایت نداریم، اما روایت از اون چی برمی‌داریم این طرف استفاده می‌کنیم، میشه این کار رو کرد. اینم قسمت دوم که ایشون میگه که ما نحن نذکر هذا القسم، در این مقدمه ما همین قسم رو می‌خوایم اشاره بکنیم به همراه اون نص و احادیثش، یا اشاره به اون مطالبی که ائمه بیان کردن. و سوم، آنچه که وارد نشده در وارد نشده است در تأویل آیه‌ای الا اینکه او از مواردی است که جاری می‌شود در اون آیه. اصلا ایشون میگه یک سری امور دیگری داریم ذیل آیات قرآن بیان نشده، به عنوان تفسیر اصلا بیان نشده، توجه می‌فرمایید؟ ولی ما اون مطلب رو برمی‌داریم ذیل اون آیات استفاده می‌کنیم. مثلا ائمه فرمودن ما جنب الله، ما وجه الله، ما ید الله، ما عین الله، ما اذن الله. حالا در قرآن چی آقا؟ صحبت از اذن الله است، صحبت از وجه الله است، صحبت از عین الله است. ما خودمون این روایت رو برمی‌داریم ذیل اون آیه استفاده می‌کنیم. ما لم یرد فی تأویل آیتن، یک دسته از روایات اهل بیت هست که ذیل آیه‌ای اصلا وارد نشده. لم یرد فی تأویل آیتن، به عنوان این که من امام الان در مقام بیان باطن فلان آیه هستم، این روایت اصلا در این مقام نیست. روایت داره یک مطلبی رو بیان میکنه. ایشون میگه الا این که این مطلبی که امام بیان کردن در حقیقت بیان اون آیه است، که من این رو قبلا در یک مقدمه ای شاد نمیدونم در همین جلسات مرآت الانوار بوده یا در منبرها بوده، کجا بوده یادم نیست، بیان کردیم این رو که اعتقاد بنده این هست، اعتقاد دارم هر کلمه ای که در قرآن هست، هر ترکیبی، هر جمله‌ای که در قرآن هست و اهل بیت یک جایی در دعایی، در حدیثی، در بیان فقهی، حکمی، اخلاقی، هر جا، عرفانی، هر چی، اهل بیت اگه از اون کلمه قرآنی، کلمه خاص قرآنی، نه کلمه مثلا قاله، قاله خیلی مثلا الذین آمنو یه ترکیب قرآنیه، الذین آمنو، امام میفرماد ان الذین آمنو مثلا چنینن چنانن، اصلا نمیفرماد من دارم الذین آمنوهای قرآن رو بیان میکنم. کسی هم از قرآن سوال نکرده، امام هم استشهاد به آیه قرآن نمیکنه، اما حضرت کلا میفرماد مؤمنین چنین صفاتی دارند. اینها تمام این روایات اوصاف مؤمنین شرح و بسط و تفسیر الذین آمنوهای قرآنه. یعنی اگر امام از کلمه خاص قرآنی یا ترکیب خاص قرآنی، واژه های قرآنی در ادعیه، در زیارات یا در سایر احادیثشون استفاده کردن، ما اعتقادمون این هست که امام دارن از طریق استفاده این کلمات قرآنی تفسیر اون آیه رو بیان میکنن. روایاتی هم داریم در این جهت. لذا خود اهل بیت فرمودن، من اشاره بکنم، خود ائمه فرمودن هر مطلبی در هر موضوعی ما به شما گفتیم آیه قرآنش از ما بخواید. ای کاش فرصتی باشه انشاءالله اگر توفیق بشه، چون الان دیگه وقتشه. بعضی وقتا یک بحثی رو میگیم آقا باید بعدن گفت، ولی الان جلسه مقدمات تفسیر نه عجله‌ای داریم به انتها برسونیم و وقتش هست که بعضی موارد رو بگیم. انشاءالله من بعضی ادعیه رو خواهم آورد اینجا در همین جلسه انشاءالله به توفیق الهی، و جمله جمله این دعا رو میگم، این جمله از فلان آیه قرآن استفاده شده، جمله بعدی دعا مربوط به فلان آیه قرآن هست، در حقیقت تفسیر اون آیه هست، تفسیر این آیه هست. روشن شد؟ این خیلی مهمه. یکی از معاصرین در همین مشهد هم زندگی میکنم، به رحمت خدا رفتن، ایشون حالا اشکال هم نده ایشون بگی مرحوم شیخ باقر علم الهدا، کاری اصلا به بقیه تفکرات و مسائلشون هیچی ندارم، ولی این جهتش فقط مد نظرم که کسی که دیده بود، چند نفر از افرادی دیده بودن گفته بودن ایشون بهار الانوار رو برداشته بوده، بهار الانوار خودش رو از حدیث اول جمله به جمله و حدیث به حدیث آیه قرآنش رو کنارش نوشته، یعنی اثبات کرده عملا. حالا نه کل بهارا، شاید دو جلد، سه جلد، پنج جلد، هر مقدار باشه ارزشمنده بسیار، که ایشون آمده ثابت کرده که آقا این روایت در حقیقت تفسیر اون آیه هست، اشاره به اون آیه قرآن داره. یعنی ما حدیثی نداریم، دعایی نداریم که ناظر به آیات قرآن نباشه. عملا کل علم اهل بیت وقتی برگرفته شده از قرآن هست، تمام کلمات اهل بیت تفسیر قرآن هست. وقتی تفسیر قرآن هست، اون وقت حالا در احادیثی که ائمه از کلمات خاصی استفاده کردن، کلمات خاص قرآنی، واژه های خاص قرآنی، ترکیبات خاص قرآنی، خب قطعا و یقینا چی هست؟ این طریقه چی هست؟ تفسیر اون آیه هست. حالا ایشون میگه قسمت سوم اینطور کلمات هست، ذیل یک آیه به عنوان تفسیر نیامده، اما در احادیث اهل بیت آمده و ما میفهمیم اشاره داره به اون آیه قرآن. اینم قسمت سوم. ایشون میگه ما این قسمت سوم رو هم و هازا ایزن ما نذکر رو در این مقدمه سوم ما بیان خواهیم کرد، و در این دو قسم اخیری که همین قسمی که ذیل آیه ای نیامده، یکی اون قسمی که ذیل آیه ای آمده و ما میتوانیم در آیات دیگر پیاده کنیم، میگه این دو قسم اخیر زمانی که در کتابمون به این بحث برسیم اشاره میکنیم، تکرار میکنیم. ممکنه یک روایت رو ما ذیل 50 آیه بیاریم، چون اعتقاد داریم که این روایت در مورد این آیه هم بوده، در مورد اون آیه هم بوده، میگه ممکنه تکرار بکنیم. میگه حالا سپس مطلب بعدی، این تعویلاتی که ائمه بیان کردن، بعضیا به نهج کنایه هست، بعضیا تعریضه، بعضیا مجازات عقلی هست، بعضیش از قبیل مجاز لغوی هست، و ما اینجا مرتب میکنیم این مقدمه رو بر دو مقاله. در یکی از این مقالات همین نهج اول رو بیان میکنیم که باید جداگانه ذکر بشه، و در اون مقاله بعدی میاد کلمات رو ایشون بیان میکنه، که میرسیم به مقاله اولا. مقاله اولا حالا این بحث هم ما بحث داریم، اینا ان شاءالله دقت باید بکنید، حوصله بکنید، پیگیری بکنه آدم، اینا باید انسان ادامه بده، نباید خسته بشه. آ یک جلسه خسته کننده بود، اشکال نداره، ادامه باید انسان باید استقامت کنه، ادامه بده. که این جدا پیشنهاد میکنم برادرانه به هر کسی که گوش میده یا چیز هست، خسته نشید، این حداقل تا اول کلمات، نه حتی تا قسمت آخره کلمات حتما جلسات ادامه بده. کسی مثلا 50-58 جلسه گوش داد، نگه آقا 20-30 جلسه آخر، تا آخر گوش بدید، بدونید هر جلسه یک نکاتی داره درش، یک ابوابی، یک قواعدی قراره بیان بشه. مخصوصا که روش خود بنده حقیر این هستش که تا جایی که ممکنه قاعده بگیم، نه مسائل جزئی. حالا یکی از اون قاعده همین هست، تعریف کنایه و تعریض و مجاز عقلی و مجاز لغوی که ایشون گفته، چون بعد به درد میخوره، و آیا این که اصلا این دست مسائل هست یا نیست در قرآن، و این منظورش چی هست، مثالهاش چی هست، بعد واضح الفاظ خداست یا خدا نیست چطور هست، اینا مباحث عجیبی داره درش. حالا انشاءالله روایتش خواهم آورد بیرون از کتاب و خواهیم خوند در جلسات آتی، این کار رو خواهیم کرد انشاءالله به لطف خدا. خب این اول مقدمه سوم بود، یعنی توضیح ابتدایی مقدمه سوم، که شما الان باید بلد باشین که مقدمه سوم چی می‌خواستشون در این 7 فصل آینده چی می‌خواد بگه. ایشون می‌خواد بگه آقا آیات قرآن و روایاتی که از ائمه وارد شده در ارتباط با تفسیر قرآن و تأویل قرآن و باطن قرآن که ما بخوایم ازش استفاده کنیم، این آیات، این روایات به 3 دسته تقسیم میشه. یک دسته مخصوص یک آیه کلمه خاص است، یک دسته نه ذیل آیه‌ای وارد شده یا ذیل کلمه‌ای ولی در جای دیگه جاری میشه، یک دسته مثلا ذیل آیات قرآن حسب ظاهر نیست، احادیث است، ولی به نحوی است که ما میتونیم در تفسیر قرآن ازش استفاده بکنیم. مقاله اولا که الان میخوام واردش بشیم در بیان بعض تأویلاتی است که ناچاریم از اینکه جداگانه این تأویلات رو ذکر بکنیم به خاطر عظیم بودن فوایدش. و اکثر این موارد از قبیل مجازات عقلیه و مجاز در اسناد و کنایه و تعریض است، اگرچه امکان دارد تکلیف در ادخال تکلف، اگرچه میشه با تکلف جزء مجاز لغوی هم واردش کرد، کما اینکه بر انسان اهل تأمل مخفی نیست. و این مشتمل بر 7 فصل و 1 ذیل است. فصل اول چیز خاصی نیست، اینا رو میخونم بعد انشالله توضیحاتشون رو مفصل میخونیم، ضمن اینکه بعضی از موارد رو قبلا کار کردیم. فصل اول در بیان آنچه ظاهر میشود از اخبار، از اینکه خداوند عزوجل کثیرم ما بسیاری از موارد اراده کرده در کتابش به حسب باطن، به وسیله الفاظ و خطابات وارده ظاهرن بر سبیل عموم، خصوص بعضی افراد رو. خیلی آیات داریم که خدا عمومی میفرماد یا ایها الناس، مثلا مراد شیعیانه، در باطن اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره اگه خدا میفرماد کسانی که در رکوع مثلا انگشتر میدهند، مراد یک نفر باشه. یا ایها الذین آمنو مثلا، مراد یک نفر باشه. ای کسانی که ایمان آوردین، جمع دیگه به حسب ظاهر خطابش جمعه، اما یک نفر مراده. مثلا به افراد خاصی صدق کنه، مانند ائمه یا شیعیانشون یا اعدایشون. مثلا خدا کلی فهمده کافرین، مشرکین، الذین اشرکو، فهمود اینجا الذین اشرکو فلانیه. نفی بقیه موارد رو نمیکنه ها، حالا اینو توضیح میده خودش، ولی به حسب باطن و یک لایه از لایه های معنا میتونه یک نفر مراد باشه. توجه فرمودید؟ یعنی یه وقتی امام میخواد بگه این آیه در اون معنای اصلی خودش، امام میخواد ابو شرور رو بگه، اصل ظلمت رو بگه در یک لایه، اصلا کسی دیگه شریک نیست در این لایه. توجه فرمودین؟ این واضح باشه ها. فصل اول در بیان آنچه که ظاهر می شود از اخبار، از احادیث ظاهر میشه. چه چیزی؟ این که خداوند بسیاری موارد در کتابش به حسب باطن، از الفاظی که به حسب ظاهر عمومیت دارد، افراد خاصی رو به حسب باطن اراده کرده، مانند ائمه. مثلا این آیه فقط ائمه، اولوالامر، اولوالامر جمعه، فقط ائمه در یک لایه معنا، فقط ائمه هستن. یا مثلا یک کلمه فهمیده صادقین، مثلا در یک لایه معنا فقط شیعیانه مثلا. یا مثلا کافرین فهمیده، مشرکین فهمیده، مراد اعدای اهل بیت هستن. ایشون میفرماد دلالت میکنند بر این مطلب، احادیث زیادی دلالت بر این مطلب دارد. بعضی از این احادیث رو ایشون میگه ذیل تأویل کلمه کافرین ما خواهیم آورد، که ائمه کافرین رو تأویل فرمودن به کسانی که کفر به ولایت ورزیدن، و ذیل کلمه منافقین، چون ائمه بارها منافقین رو معنا کردن و تأویل کردن به کسی که منافق در ولایت شده، و مشرکین، کلمه مشرکین یا مشرک یا شرک در توحید، که ائمه تأویل کردن به کسانی که شرک به همراه امام ورزیدن، یعنی به همراه امام، کسی که امام نیست رو امام گرفتن، و شبیه به این موارد. خب طبعا من اضافه میکنم اینجا که فکر میکنم خود ایشون هم بعدن توضیح میده، نمیخواد ایشون بگه که آقا این مشرکین ظاهری که دو تا بت مثلا میپرستن یا بت میپرستن اینا مشرک نیستن، مراد آیه این نیست. نه، اون سر جای خودش هست، در معنای باطنی و تعویلی مختص شده به افراد خاصی، مشرکی در ولایت. آیا تمام مصادیق مشرکین فقط مشرکی در ولایت هست؟ نه، مشرکی در توحید داریم، مشرکی در نبوت داریم، حتی ریا یک نحوه شرکه، اینا هم مشرکه، اون آیه صاحب شامل فرد ریاکار هم میشود. اما در لایه‌ای از لایه‌ها، در سطحی از سطوح معنا، این مشرک فقط کی است؟ مراد مشرکی به ولایت است. پس شما یه وقت اشکال نکنی یا برات ناآشنا نباشه که آقا ظاهر آیه که عموم دارد، خدا میفهمد الذین اشرکو، کسانی که شرک ورزیدن، شما میگی فقط دشمنان اهل بیت، فقط کسانی که امامی غیر امام حق قرار دادن، این که نمیشه. میگه نه، اشکال نداره، این فراوان در روایات هست. و همچنین خواهد آمد عزیزان تأویل ظلم. خب ظلم خیلی مصادیق داره، ظالم، خیلی افراد ظالمن، همه ظالمن، منم ظالمم، ظلمت نفسی. اما ائمه در تأویل ظلم فرمودن مراد از ظلم ترک اطاعت امام هست. یا مثلا ذیل آیاتی که صحبت از خوض در آیات الله هست، فرمودن تکذیب ائمه است. یا در کلمه ولیجه فرمودن کسیست ولیجه که دون ولی امر، غیر از امام معصوم و غیر از اولوالامر واقعی اقامه شده است در مقام او، این ولیجه است. یا صحبت از عهد و میثاق که شده در قرآن، ائمه فرمودن اون عهد و میثاقی که در عالم زر برای ولایت گرفته شده، یا وقتی صحبت از عمل صالح به میان آمده، روایات داریم که ائمه فرمودن مراد از عمل صالح ولایت ماست و شبیه این موارد. بعدشون میگه والحق. پس چند تا مثال مهم زدشون، چند تا کلمه رو الان مثال زد: کافر، منافق، مشرک، خدمت شما هستم، ظلم، خوض در آیات الله، ولیجه، عهد و میثاق، عمل صالح. 8 مورد رو مثال زد که ذیل این موارد آیاتش آیاتی است که به سبیل عموم وارد شده، خیلی معنی عامی داره، مصادیق زیادی داره، مصادیق عمومی و زیاد و عامی داره، اما ائمه ذیل این آیات بردن روی افراد خاصی. اون افراد خاص کی هستن؟ مثلا مخالفین خودشون، دشمنان خودشون، بردن روی اون افراد پیاده کردن. ظاهر آیه عمومه، در باطن افراد خاصی. الان بحث ما در این هست. بعد ایشون میفرماد که والحق، حق این است که اگر اهل بصیرت باشی و تأمل بکنی، در اکثر آنچه که وارد شده از تفسیر بطن وقتی نگاه بکنی در این روایت، علم پیدا میکنی که معظم این موارد از همین قبیل هست و این مجاز شایع و رایجی است، استعمالش در کثیری از الفاظ عامه و مطلقه و نحوه ما مجازیه. ایشون میگه از باب مجازه. حالا ما بیان دیگه ای داریم براش، شاید سر فرصت در کلمات رو که رد کردیم به خود نمونه های آیات که رسیدیم، شاید اونجا بیان کنیم، جاش اونجاست، الان بیان نمیکنم. ولی ایشون میگه از باب مجاز، فعلا ما با مسامحه میریم جلو، اشکال نداره، از باب مجاز هم میشه. مثلا از باب مجاز مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما میفهمی مراد شما گوینده ای هستی، داری در جامعه صحبت میکنی، میگه افرادی که هر کسی که علیه حاکم اسلامی خروج کند فلان، همه زیلوی خانه تان باشید، در خانه هایتان بنشینید، منظورت یک افراد خاصی، قصدم از اول نداری که یک افرادی اگر از خونه آمدن بیرون بزنی بکشی زندانشون کنی، منظورت یک افراد خاصه، خود اون افرادم میفهمن، ولی شما چجوری بیان میکنی؟ به سبیل عموم بیان میکنی. ایشون میگه ادبیات رایجه، چه در زبان عرب چه فارسی، از زبانهای مختلف مجازیه. میگه مشکلی نداره پس که قرآن کریم در موارد عمومی صحبت کنه، افراد خاصی رو اراده کنه. حالا این مطلبی که ایشون در حقیقت داره میگه، در حقیقت ایشون ریشه مطلب رو از مقدمه تفسیر قمی گرفته، اینم یک آدرسی که تا حالا نداده بودم، اگر کسی میخواد ابوابی از مقدمات تفسیر برش باز بشه، واقعا چشمش باز بشه به بعضی مسائل و آشنا بشه، لابد است از این که مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم قمی را بخونه. نکات بسیار نفیس و مهمی داره. تعجب از بعضی این کتابا رو اصلا نشنیدند، یعنی تفسیر علی ابن ابراهیم شنیدن هم اکثرا معمولا، اصلا نخونده، ندیده، کتابش رو نداره، نگاه نکرده، مطالعه نکرده، در تفسیر هم خودش صاحب نظر میدونه، کلاس تفسیر هم میذاره. چطور اینا رو ندیدی؟ چطور تو مقدمات صافی رو ندیدی، مرات الانوار رو ندیدی، مقدمات علی ابن ابراهیم ندیدی، تفسیر نعمانی رو ندیدی؟ مثلا این تفاسیر و مقدمات رو کار نکردی، مبانی تفسیری ائمه رو، روایات رو کار نکردی، ندیدی بسیاری از روایات رو، مجلداتی در بهار، مرحوم علامه مجلسی که بعد که بهار رو نوشت، بعضی محققین آمدن چاپ کردن تفسیرهای ائمه در بهار الانوار از قرآن، یعنی روایات تفسیری فقط جدا شد. طرف اصلا تفسیر عیاشی رو ندیده، فرات رو ندیده، تفسیر عیاشی رو کار نکرده، نگاه نکرده، تعویل آیات رو نگاه نکرده. حداقل باید با تفسیر البرهان، سقلین، صافی، همین تفسیر آقای برازش، تفسیر اهل بیت که البته خیلی وقت نیست چاپ شد، باید اونس داشته باشی، سالها کار کنی تا مذاق اهل بیت دستت بیاد. چطور اینا رو ندیدی؟ خودت مفسر شیعه میدانی، چطور میشه چنین چیزی؟ این واقعا چیز عجیبی است. حالا ایشون میگه از این باب میشه، این شایع، زایع با دالزال، یعنی رایج، امر رایجی است. بعد ایشون میفرماد که و این مطلبی که ما گفتیم که الفاظ عامه و مطلقه استفاده میشه اما افراد خاصی اراده میشه، میگه یک اشاره قبلا کردیم در فصل دوم از مقاله اولا، از مقدمه اولا، ما که این مقاله ها اینا رو خودم قاطی میکنم، خود ایشون یادش نرفته، منم با اینکه چند مرتبه هی تکرار کردم، چون مقاله مقدمه و فصل هست، اینها مخلوط میشه با هم، اشکال نداره. حالا ایشون میگه ما بیان کردیم اونجا از قول آقا امام صادق علیه السلام، یادم میاد اولین باری هم که من این کتابو مطالعه کردم، خیلی قبل، سال 86 85 86 که این کتاب مطالعه می‌کردم و مباحثه کردیمش بار اول، کل این کتاب رو و بعد در سال 89 من به یک عده از خانم ها درس دادم این کتاب رو، یک عده خانم ها که بعد جلسه مردان زنان شد، یعنی دوتایی شد که پرده می کشیدیم. من پیراهن شلواری بودم، هنوز ملبس نبودم. من سال 89 ملبس شدم. در سال 88 به خانم ها این درس میدم، فایل های صوتیش هم داشتم ولی پاک کردم خودم دیگه، دیدم خیلی چون کیفیتاش خوب نبود و اینها، فایل رو پاک کردم. ولی این تفسیر رو به خواهرها درس میدادم، حتی محارم خودم هم بودن درش و اینها، بعضی نامحرم بوده پرده میکشیدم، من این طرف میشستم، روبروم هیچکی نبود، اون طرف خانم ها بودن، درس میدادم، ضبط میکردم. از اون جلسات بعضی چیزاشو نگه داشتم. یادم میاد بعد از اینکه تمام این مقدمات رو بهشون گفتم، نه تمام کلمات، بعضی از کلمات رو هم به عنوان نمونه برای اونا بیان کردم، همین سبکی که الان داریم میریم جلو. بعدی که تمام شد بعد بهشون گفتم خب حالا به عنوان نمونه میخوام کل سوره حمد و کل سوره نوح رو در حق آقا سید الشهدا معنا کنم. اینو در دو جلسه انجام دادم، یعنی سوره حمد فکر کنم در دو جلسه یا یک جلسه، و سوره نوح هم یا در دو جلسه یا در یک جلسه. نمونه گفتم حالا این قواعد رو میخوام پیاده کنیم، میخوام به شما نشون بدم کل سوره نوح به حسب باطن در شأن آقا سید و شهدا و یزید و عمر صد و دشمنانشون و اسرا و چی و چی معنا کنیم، و معنا کردیم این کارو. فکر کنم اون فایل سوره نوح رو دارم، نگهش داشتم، یعنی وقتی فایل ها رو پاک کردم بعضی جلساتشون نگه داشتم، کاری ندارم. اونجا نکات دیگه هم میگفتیم، آدم وقتی جوانتر هست و اینا بعضی حرفای دیگه هم میزنه دیگه. خب خدمت شما عرض بشود که بله چی عرض میکردم؟ آها، اون جلسه هم اون دوره اولی که مطالعه و مباحثه می‌کردم با یکی از طلبه‌ها، با چند تا از طلبه، دو سه تا طلبه بودیم با هم، و همون دوره که به اون خانم‌ها درس می‌دادم این مرات الانوار رو، و همین دوره همین فصل و مقدمه و اینا، اون موقع هم همینجوری چالش داشتیم. این کتابی که گفتم تحقیق کرده، این تحقیقی که کرده خوبیش همینه که ذیل هر کدوم سری میگید آقا صفحه چند. شما الان بخواید مقدمه اولا، مقدمه فلان، برید عنوانش چی بود، موضوعش چی بود، این دیگه سریع داده صفحه فلان برگرد. الان با این کتاب نمیشه صفحه پیدا کرد، مشکل. بالاخره در قبلا ایشون قول آغاز امام صادق علیه السلام به ابو بصیر رو ایشون نقل کرد که حضرت فرمود هیچ آیه ای نیست که نازل شده باشد و سوق بدهد به بهشت، و نه هیچ آیه ای نیست که اهل اون آیه به خیر ذکر بشن الا و هی فینا و فی شیعتنا، الا اینکه اون آیه در مورد ما و شیعیان ماست. خب ما و شیعیان ما محدودیم یا نامحدودیم؟ محدودیم. آیا اون آیه به لحاظ ظاهرش یا به لحاظ بعض دیگه از بواطن غیر از اهل بیت و شیعیان اهل بیت شامل بقیه هم میشود یا نمیشود؟ خب بله، شامل مثلا حواریون حضرت عیسی هم میشه، شامل مثلا جناب حابیل هم میشود. خب صحبت از مؤمنین هست، صحبت از اهل بهشت هست، صحبت از مثلا افراد خوب قوم لوط، افراد خوب قوم شعیب، افراد خوب مثلا از حضرت یوسف، حضرت ایوب، یعقوب، اینها هست، شامل اونها نمیشه. ایشون میگه چرا؟ ولی به حسب باطن همه اونها مراد نیستن، بعضی مراد هستن. ایشون میگه اون روایاتی که اونجا آوردیم هم ناظر به همین قاعده و همین مطلب هست، و همونجا حضرت فرمود هیچ آیه ای نیست که نازل شده باشه که اهلش رو ذکر به شر بکنه و سوق به جهنم بده الا که در مورد دشمنان ما و مخالفین ما. خب قبلیا چی؟ قبل از شما اونا دیگه نه، اونا به حسب ظاهر آیه است، به حسب باطن فقط شامل دشمنان ما و مخالفین ماست. حالا اینا توضیحاتی داره دیگه، نمیخوام الان دقیق بشیم وارد بشیم، جای بحث داره اینا. و همچنین قول امام علیه السلام به محمد ابن مسلم که حضرت فرمود ای محمد، هر وقت شنیدی خدا یک گروهی را از این امت ذکر به خیر کرد، ما هستیم مراد. خب یعنی شیعیان شما نیستن، فقط مراد شما اهل بیتین. خب این آیه به حسب ظاهرش عمومیت داره، شما میخواین فقط رو 14 نفر پیاده بشه مثلا، یعنی آیه فقط برای 14 نفر نازل شده، به درد 14 نفر میخوره فقط مثلا؟ میگه نه، به حسب لایه های دیگه، بواطن دیگر، تعویلات دیگر، شامل بقیه هم میشه، اما در یک لایه منحصر است. میخواد بگه آقا شما فکر نکن چون ظاهر آیه عموم دارد، این عموم باید در همه لایه ها با همه مصادیق ذکر حفظ بشه. نه، اینطور نیست. و اگر شنیدی قومی را که اگر شنیدی که خداوند ذکر کرد قومی را به بدی از گذشتگان، که مثلا فرعون، نمرود، اینا کی از فهم عدونا، مراد دشمنان ما هستن. خب یعنی مراد خود فرعون نیست؟ چرا؟ اون به حساب ظاهر آیه است، ولی به حساب باطن فقط بخشی از اون عموم مراد است. و همچنین غیر این دوتا از اخبار، غیر این دو حدیثی که خوندیم، از سایر احادیثی که در این مورد هست. و به خاطر همین مرحوم فتونی می‌فرماد به خاطر همین نحنو نخصصهم به ذکر فی تفسیر الآیات الوارده عاما به حسب ظاهر ولو من غیر الاعتقاد به اختصاصهم به، میگه به خاطر همین هستش که ما وقتی به اون تفسیر اون آیات برسیم مخصوصا میگیم دشمنان اهل بیت، مخصوصا میگیم مخالفین اهل بیت، نمیخوایم بقیه رو نفی بکنیم. با همون روشی که ائمه خودشون انجام دادن، فهمیدن مراد دشمنان ماست، مراد دوستان ماست، ما هم که به این چنین آیات برسیم میگیم مراد دوستان اهل بیت، مراد دشمنان اهل بیت، نمیخوایم نفی بقیه مصادیق رو بکنیم. ایشون میفهمن ها کذا فی کثیر من الآیات التي نفسرها کذلک و الا لم نعثر فی علی نص خاص لها. بسیاری از آیات هست ممکنه نص خاص هم نداشته باشیم در اون آیه، ولی صحبت از منافقین و کفار و مشرکین و یا اهل بهشت و ایناست، ما با همین قاعده میایم اونها رو نسبت میگیم مراد شیعیان اهل بیتن، مراد دوستان اهل بیتن، مراد دشمنان اهل بیت هستن. سر مطلب اینجاست که کسی وقتی با متن تفسیر مواجه میشه بهتش نزنه بگه آقا تفسیر به رأی کرد. نه، تفسیر به رأی نیست آقا، عام بود آیه، شما اختصاصیش کردی، تفسیر به رأی کردی، حد زدی. نه، توضیحشو اینجا داده ایشون. این هم فصل اول از مقاله اولا از مقدمه سوم. حالا فصل دوم رو هم چون کوتاه هست و مطلب خاصی هم نیست بخونیم، فصل سوم ان شاء الله بر جلسه آینده. فصل دوم در بیان آنچه که ظاهر می شود از اخبار، از احادیث ظاهر می شود بر این که خداوند تبارک و تعالی کثیرا ما خیلی وقتها خطاب کرده به خطابی یا وصف کرده به توصیفی که صادق است بر مازین از اهل زمان نبی یا امم سالفه به حسب ظاهر، ولی مرادش به حسب تأویل و باطن صدق اون خطاب و وصف است از این امت به نظر حال امامت و ولایت، اگرچه در اون زمان نبودن. خیلی آیات قرآن نشون میگه فراوان هست که خداوند داره به حسب ظاهر میگه مثلا ای بنی اسرائیل، ولی به حسب باطن، خب بنی اسرائیل که مال امم گذشته یا بنی اسرائیلی که در زمان پیغمبر بودند، این حسب ظاهر آیه میشه. وقتی خدا داره میگه یا اهل کتاب، یعنی چی؟ یا اهل کتاب داره به مشرکین میگه دیگه، داره به یهود و نصارایی که در زمان پیغمبرن، یا یهود و نصارایی که حتی در زمان حضرت موسی و عیسی بودن، اینا اینطور بودن. اما همین آیات به حسب باطن مراد مخالفین اهل بیتن، اگرچه در اون زمان نزول آیه و زمان پیغمبر نبودن. ایشون میگه بله، بیان این مطلب هم سابقا خصوصا گذشت در وجه سوم از فصل سوم از مقاله اولا از مقدمه اولا، هنگامی که آقای امام باقر به حمران فرمود، فرمود ظاهر قرآن کسانی هستند که در مورد اونها آیه نازل شده و باطنش کسانی هستند که عمل کردن به مثل عمل اون افرادی که ظاهر قرآن هستند. یعنی در عصر پیغمبر اکرم یهود خباثت میکردن، خدا میگه ای یهود خبیث، ای یهود عنود، ای یهود پیمان شکن. خب مراد به حساب ظاهر کیه؟ همون یهود مثلا عصر پیغمبر هستن. به حساب باطن چیه؟ نواسب و دشمنان اهل بیت. آقا زمان امام صادق بله، نواس منصور، مراد مثلا منصور دوانقیه، حجاج ابن یوسف ثقفیه مثلا، ناسبی بود، شیعه میکشتن، دشمن اهل بیت بودن، چنین بودن، چنان بودن. آقا چطور از میگه آها بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم، درست ظاهرش یهوده ولی باطن آیه کسانی است که مثل یهود عمل میکنن. هر کس با عناد و با تعصب ضد حق عمل بکنه، این عملا باطن اون آیات یهود هست. و در جزء دوم از خبر محمد ابن مسلم که ذکر شد در فصل سابق یه اشاره به این مطلب هست همچنین، بلکه معلوم است برای هر بصیری که فرق بین این مسئله و مسئله قبل یسیر است، خیلی کمه. این فصلی که میگه داریم میگیم هم شبیه همین فصل قبله، یعنی الان در مقدمه اولا از مقدمه ثالثه که هستیم، مقاله اولا فصل اول که گفتیم که خدا عمومی اراده میکنه افراد خاص، این فصل دوم که داریم میخونیم اونم شبیه همینه. خدا عموما گفته یهود باطنش خاصه، فقط مثلا دشمنان اهل بیت هست یا دشمنان امام هست. و همچنین خواهد آمد در مقاله آتیه، مقاله بعدی، روایاتی در تعبیر الفاظ مثل بنی اسرائیل، مثل احبار، رهبان، انصار، اهل کتاب، معتفکه و امثالش به جماعتی از این امت مانند ائمه و شیعیان ائمه و اعدای ائمه. اینا قواعد مهمی است، چون کلماتی که داره مثال میزنه خیلی مهمه، یعنی کلمات الان مهمه. ببینیدشون چند تا کلمه مثال زد در قرآن، شما در قرآن دیدت داره باز میشه کم کم، گره و قفل باطن آیات داره. با بنی اسرائیل مراد کیان؟ اشکالی نداره مراد هارون رشید، مثلا اصحاب هارون رشید در زمان امام کاظم باشن. احبار و رهبان کی هستن؟ ابو حنیفه است. احبار و رهبان کی هست؟ آقا مثلا ربیعت الرأی، همون افرادی که علماء مخالف ائمه بودن، مثل که در زمان پیغمبر علماء یهود و نصارا مخالف پیغمبر بودن، احبار و رهبان مثلا. یا اهل کتاب کی هستن؟ اونا هستن متفقه و امثال اینا. و در تفسیر عیاشی از عبدالله ابن سرن از امام صادق علیه السلام نقل شده ذیل قول خداوند عز و جل که و من قوم موسا، از گروه موسا، از قوم موسا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، از قوم موسا امتی هستند که هدایت به حق میکنن و بهی یعدلون، اعتدالشون به واسطه همون حق هست، ذیل حق هستند، اعتدال دارن. حضرت فرمود قوم موسا هم اهل الاسلام. اینجا مراد قوم موسی قوم کی است؟ قوم محمد صلی الله علیه و آله، یعنی مسلمان ها. یعنی اینجا به حسب ظاهر موسی است، به حسب باطن کی است؟ رسول الله. خب قوم موسی میشه قوم محمد، قوم محمد صلی الله علیه و آله میشه امت اسلام. لذا امام فرموده که قوم موسی هم اهل الاسلام. بعد مرحوم فتونی میگه و ظاهر این است که مراد امام علیه السلام این است که نظیر اون جاری است در اینها، یعنی نظیر اون چیزی که در قوم موسی بود ایشون از این باب معنا میکنه، میگه نظیر اون چی که در قوم موسی بود در قوم پیغمبر هم هست. بنده چی عرض کردم؟ گفتم نه، مراد از موسی در باطن پیغمبر هست، چون شعاع هست، نور هست، وقتی نور مطرح شده منیر مراده در باطن، پس مراد کی هست؟ پیغمبر هست، سراج منیر عالم پیغمبر هست، پس قوم موسی هم میشه قوم پیغمبر. و در این آیه تمثیلا ذکر شده برای حال این امت. اصلا خدا چرا این آیه رو نازل کرده که از قوم موسی یک عده ای بودن که خوب بودن؟ چرا خدا برای ما گفته؟ ما چیکار کنیم؟ اونا مردن رفتن تموم شد دیگه. نه، ایشون میگه از باب تمثیل خدا ذکر کرده که تو عبرت بگیری، مثل داشته باشی، بدونی که مراد از قوم موسی یعنی آی اهل اسلام، معنایی میشه ای اهل اسلام میدونستید که در قوم موسی یک عده خوب بودن یک عده بد بودن، یعنی حضرت موسی در شما هم همینا. این ایشون اینطور معنا کرده، درست هم هست. تمثیلا لحال حاضر امه و تأیید میکنند این مطلب را آنچه که خواهد آمد در کلمه امت، پس منافات ندارد این با آنچه که ظاهر از آیه است از وجود جماعتی در قوم موسی که هادین الالحق بودن. میگه منافاتی نداره اگر ذیل آیه‌ای که صحبت از قوم حضرت موسی است که یک عده‌ای بودن در قوم موسی که هدایت به حق میکردن، اگر ذیلش فرمودن مراد در اسلام است که یعنی ائمه، که ائمه هستن که هدایت به حق میکنن، و یعنی علمایی که از ائمه اخذ مطلب کردن اونا هم هدایت به حق میکنن، نگی آقا این تفسیر و این باطن و این تأویل منافات داره با ظاهر آیه. نه، منافاتی نداره، همونطور که الان ذیل این آیه دیدیم، امام فرمود مراد از قوم موسی اهل اسلام هستن، این هیچ منافاتی نداره که خداوند در ظاهر یک گروهی رو بفرماید، در باطن گروهی که اصلا در اون زمان نبودن، زمان نزول آیه هم نبودن، اسمشون هم قوم موسی نیست، در باطن گروه دیگه. خیلی جالبه، قوم موسی زمان حضرت موسی بودن، از دنیا رفتن، حالا بگیم اونا نیستن، مراد قوم موسی هستند که در زمان پیغمبر بودن، اونها هم که دیگه بعد نزول آیه و بعد از فوت پیغمبر اکرم نیستن دیگه، از دنیا میرن 100 سال بعد. ایشون میگه نه، بازم منافات نداره که همین آیه قوم موسی شامل یک عده از اصحاب امام صادق بشود، یعنی مراد از موسی امام صادق باشد و مراد از قوم موسی اون افرادی که بر مسیر حضرت صادق علیه السلام استقامت کردن. به حسب باطن مراد این باشه، هیچ مشکلی ندارد، آنچنان که مشکلی ندارد که مراد از قوم موسی و بنی اسرائیل قوم اسلام باشن، همونطور که اونجا مشکل نداره قوم ائمه هم باشن مشکل نداره، و بله و باید باشن، چون لترکبون طبقاً طبق و قواعد متعدد دیگه میاد اینجا مطلب رو کامل میکنه. ایشون میفرماد که کما یظهر من بعض الاخبار، این مطلب از بعض از اخبار واضح میشه، والله اعلم. واقعا مطلب انقدر سنگین و عظیم هست به غیر این روش راهی من که به نظرم نیامده، یعنی باید کم 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 هی کم کم، مثلا یک الان ببینید حدیث خوندیم، چند حدیث امروز تازه شنیدیم، همین هم قوم موسی، یعنی نه بابا این مطلبی که بنده خدا برداشت کرده یک مجموعه ای روایات پشت بندش هست، توجه میفرمایید؟ باید کم کم انسان ورود کنه، هی آشنا بشه با لحن اهل بیت، با ادبیات اهل بیت، با روش تفسیر اهل بیت. ایشون داره کم کم قواعدی رو تعلیم میده تا ان شاء الله بریم جلو ببینیم به کجا خواهد رفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.